سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حدود 40 میلیون ایرانی دوران حکومت پهلوی را درک و لمس نکردند.
فکر میکنم پاسخش اینه که مردم رژیم شاه رو ندیدن، ولی شماهایی که دیدن که مردم یگانه ویژه‌ای که دیدن با مردم چه کار میکنن، این فیلم هایی که از فاصله چند متری به مردم شلیک میکنن با مردم رو میکشن، اینها رو که دیدن که
رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی در زندان فشافویه خبر داده است.
ما بس که این تجارب متعدد هست، واقعا چاره جز این نداریم که نگران باشیم و هشدار بدیم به مقامات. به همین جا تو تلفن ما باید هشدار بدیم که آقا تو مسئول جان و سلامت زندانیان هم هستی.
بیانیه فعالان ملی مذهبی و انتقاد از مقامات به دلیل نسبت دادن اعتراضات ضد حکومتی به کشورهای دیگر و همچنین ارائه پیشنهادات.
این که جمهوری اسلامی به چنین خواسته هایی توجه بکنه به نظر من یک برخورد تخیلی هست.
کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در ایران را به دلیل اعتراضات اخیر تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.
بسیار بی سابقه است، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه، تا به حال شاید نخستین باره که رسما میزبانی رو از ایران گرفتن.
خبرهای ورزشی و بسیاری دیگر همه در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفته است که نظام جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد چهره حکومت پهلوی آگاهی رسانی کند و نسل جوان در ایران دچار شک شده است. به گزارش خبرگزاری تصنیم، رمضان شریف همچنین گفته که حدود 40 میلیون نفر از جمعیت ایران دوران حکومت سابق را درک و لمس نکردند و تعداد کمتری هم جنگ ایران و عراق را درک کردند و به گفته او به این خاطر یک انقطاع نسلی اتفاق افتاده است. رادیو فردا همین مسائل را با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد در میان گذارده.
این نکته که آقای رمضان شریف گفتن که ما نتونستیم در مورد رژیم سابق افشاگری کنیم و توضیح به جوان‌ها بدیم، فکر میکنم پاسخش اینه که مردم رژیم شاه رو ندیدن، ولی شماهایی که دیدن که مردم یگانه ویژه‌ای که دیدن با مردم چه کار میکنن، این فیلم هایی که از فاصله چند متری به مردم شلیک میکنن و مردم رو میکشن، اینها رو که دیدن که، و در ضمن اون دورانی که مسئولین بیان و صحبت کنن، هی توضیح بدن به آن مغز مردم رو، شکل بدن نگاه مردم رو، شکل بدن گذشته مردم، از طریق رسانه هایی که شیرش دست این آقایون هست هر موقع لازم شد میبندن و باز میکنن، در جریان قضایا قرار میگیرن و قطعا حتی اگر نگاهشون در نسبت به خانواده پهلوی و رژیم سابق مثبت باشه، نه به دلیل اینکه اونها مثبت بودن، بلکه به دلیل تأثیر بسیار بسیار منفی که این آقایون و جمهوری اسلامی بر مردم و بر جوانان از خودشون باز گذاشتن.
خانم روستایی، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه در ادامه حرفاش گفته که این خشونت‌ها در اتفاقات اخیر بی سابقه بوده، اعتراضات اخیر رو اغتشاشات خونده و گفته که رفتار داعشواری رو شاهد بودیم، اغتشاشگران با سلاح‌های مخفی خودشون به مردم شلیک می‌کردن، رفتار سازماندهی شده و بهره‌گیری از خانم‌ها برای ایجاد درگیری تجربه جدیدی به گفته او در این اعتراضات بوده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اعتقاد دارم آقای سردار شریف و متأسفانه اکثر مدیران ارشد کشور در یک برج عاج قرار دارند، در برج‌های شیشه‌ای که کفش سنگ‌های مرمر هست قرار دارند و مردم رو نمی‌بینند. ارتباطاتشون با مردم فقط از طریق واحد‌های سرکوبه. اونها اگر مثل بسیاری از مردم مسافرکش بودن، از صبح تا شب مجبور بودن یک باک بنزین بزنن و عملاً امکان زندگی ندارن با بنزین 3000 تومانی، اون موقع چنین رجزهایی رو نمیخوندن. مردم توان زندگی کردن رو از دست دادن و امید زندگی کردن رو از دست دادن و یک دلیلی که اعتراض میکنن به دلیل اینه که یک توانشون رو از دست دادن و علیهشون خشونت خرج میشه و مصرف میشه و مردم دفاع میکنن. کجا مردم خشونت به خرج دادن؟ اون تعداد بانک هایی که آتش زده شده سند ها و مدرک زیادی هست که معمولا نه این بار، دفعه های قبل هم نیروهای امنیتی آتش میزدن، حتی زمان شاه هم مردم نبودن که آتش بزنن، نیروهای امنیتی بودن برای اینکه تصویر اعتراضات مردم رو مخدوش کنن. و استفاده از خانم ها هم من فکر میکنم این لغت درستی نیست این آقای فرمانده سپاه به کار بردن. زنان در جامعه ایران بخش مهمی از نیروی کار هستن، نیروی کاری که امکان کار کردن ندارن، امکان تشکیل خانواده ندارن، نمیتوانن درآمد داشته باشن، از تحصیلاتشون نمیتونن استفاده کنن و زنها هم مثل مردها میبینن که آینده ای برای اونها در این کشور وجود نداره و اگر تلاش نکنن، تقلا نکنن خودشون رو نجات بدن، اصلا چیزی برای اونها باقی نخواهد موند.
خانم روسایی، به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا عدیانی گفته که برای سرکوب اعتراضات تا ظهر یکشنبه ناجا به تنهایی در صحنه بوده و با توجه به فراگیری و وسعت درگیری‌ها از ظهر یکشنبه بسیج و سپاه وارد صحنه شدند. سوال از شما اینه که آیا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نتوانست از پس معترضان بر بیاد یا نخواست و در نهایت بسیج و سپاه وارد شدند و تعداد کشته‌ها این چنین بالا رفت؟
مهم نیست که آیا نیروی انتظامی توانست این قضایا رو کنترل بکنه یا نه. در هر حال پیام‌های زیادی دریافت می‌شد مبنی بر اینکه نیروی انتظامی به دلیلی که بخشی از بدنه نیروی انتظامی مردم عادی هستن که همون فشارها رو باید تحمل کنن و خیلی نمی‌خواستن از سرکوب لخت و اوجان استفاده کنن یا اهلش نیستن. اما در هر حال در سیستم سپاه و بخش امنیتی نیروهایی تربیت شدن، آماده شدن برای اینکه اگر یک روز از نیروی انتظامی ناامید شدن، اونها بتوانند جبران بکنن و سرکوبی رو که لازم هست انجام بدن. بدین لحاظ اساساً ساختار بسیج برای مقابله با اعتراضات داخلی سازماندهی شده. بخش مهمی از ساختار سپاه، این واحدهایی که دارن، این لشکرهایی که در اطراف تهران چیدن، در واقع نه در اطراف مرزها، اون لشکرهایی که در اطراف تهران چیده شدن برای کنترل تهران، برای روزی که مردم اعتراض میکنن و قطعاً اینها تجهیزاتی دارن و تجهیزات دارن که همه اونا برای مقابله با مردم تهران هست که در واقع میشه گفت مقابله با مردم ایران هست. و آنچه که میشود گفت در هر حال این بدنامی به نام سپاه زده شد، این بدنامی به نام بسیج زده شد مانند دفعه های قبل، اما ممکنه دفعه های بعد اوضاع بسیار بدتر بشه و من فکر میکنم که حتما باید این آقایون تجدید نظری نسبت به چنین رفتاری داشته باشند.
خانم روسایی، بعضی از تحلیلگران و صاحب نظران معتقد هستند که این اتفاق ممکن است دوباره بیفتد. حزب ندای ایرانیان به طور مثال گفته بود که اگر که اعتراضات به پایان رسیده، اما این به معنی پایان ماجرا نیست. ملی مذهبی ها در بیانیه‌ای گفتند که سران حکومت حاضر نیستند که بپذیرن وضعیت رو. از دیدگاه شما با توجه به اینکه این اعتراضات اکنون داره به صورت مکرر اتفاق میفته و هر بار فواصلش به هم نزدیکتر میشه و این آخرین بار حتی شدتش آنچنان که خود مسئولان رژیم اون رو جنگ جهانی توصیف کردن،
اگر مسئولین نظامی و امنیتی این اعتراضات مردم رو، اعتراضات به حقشون رو که در واقع اعتراض داشتن به اینکه چرا نمیتوانن یک زندگی نرمال و عادی داشته باشن، اگر این اعتراضات رو به جنگ جهانی شبیه کردن، یک احتمالاً جنگ جهانی رو اصلا نمیدونن چیه، اینها تاریخ روابط بین‌الملل رو نخوندن، جنگ‌های جهانی رو ازش اطلاع ندارن، در نتیجه درگیری‌های داخلی رو به دلیل کوچک بودن ذهنشون با جنگ‌های جهانی مقایسه میکنن که این اشتباه، به نظر من این مقایسه کاملا اشتباهه. اما از یک نظر باید به این نکته توجه داشته باشن که فاصله این درگیری ها و شدتشون هر چقدر فاصله شون کاهش پیدا میکنه، فاصله زمانی شدت این تحولات داره افزایش پیدا میکنه و ما عملا در جامعه داریم به سمت یک دو قطبی کاملا شفاف و روشنی مواجه میشیم که در اونجا مردم کاملا نیروهای نظامی و امنیتی رو به عنوان نیروهای اشغالگر با خودشون برخورد میکنن، به دلیل اینکه مردم نان میخواهند، حد اقلهای زندگی رو میخواهند، اما با گلوله به اونها پاسخ داده خواهد شد و به زودی به دلیل اینکه دولت با سه برابر کردن قیمت بنزین هم نخواهد توانست کشور رو اداره کنه و مجبور میشه باز هم قیمت بنزین رو افزایش بده، ما شاهد این تکرار این تحولات خواهیم بود.
سخنگوی سپاه پاسداران معتقد است که نتوانستند در مورد حکومت پهلوی آگاهی رسانی کنند و نسل جوان دچار شک شده است. از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از آنکه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفت که همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از شرایط خود اعلام رضایت کردند، حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده و گفته که زندان فشافویه امکانات لازم رو برای نگهداری از اونها ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن خلیل آبادی با اشاره به کمبود امکانات در زندان فشافویه گفته است که کارکنان سازمان زندان‌ها در آنجا شرایط سختی را می‌گذرانند، چه رسد به زندانیان. او با اشاره به اینکه در این زندان زندانیان خطرناک نیز در بازداشت هستند گفته است نگهداری از این تعداد بازداشتی در این زندان سخت است. رادیو فردا در این باره با قاسم شعله‌سدی گفتگو کرده است، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. قاسم شعله‌سدی و همکار دیگرش آرش کیخسروی در 27 آبان ماه در پی حضور در مقابل مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و وضعیت کشور به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت شدند و به زندان فشافویه منتقل شدند و قاسم شعله‌سدی مدتی رو در اونجا سپری کرده است. از او بشنویم.
ببینید، من پاسخ که خودم مدتی که از زندان تهران بزرگ محروف فشافویه اونجا زندانی بودم، وضع فاجعه باری بود. یعنی مثلا در شبانه روز شاید نصف وقت یا بیشتر اصلا آب قطع بود و دکتر سطحال زباله، سطحال بزرگ مخصوص زباله آب میکردن برای اون مدتی که آب قطع هست. بعد باید بود باید ظرفهای از این سطحال بزرگ که خود کثیف هم بود آب بردارن برای مصارف دیگری که بود. در امور بهتاش فاجعه بود، همه چی فاجعه بار بود. از این دیوارها ساس بالا می رفت، اصلا خیلی خیلی مشهود و وضع بهتاشت واقعا اسفبار بود. همون موقع هم تعداد زندانی ها بسیار بسیار زیاد بود که اینا حتی تو راهروها کنار هم می خوابیدن و همون پاسال به شدت کمبود فضا و زمین برای زندگی کردن بسیار بسیار کم بود. حالا که دیگه این حجم گسترده هم که گرفتن و اضافه شده، معلومه که وضع خیلی خیلی فاجعه بارتر از گذشته هم خواهد باشد.
آقای شعله‌سدی، به رغم اینکه رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده، تنها یک روز پیش از اون محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور رفته بود به این زندان و گفته بود که همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از شرایط خودشون اعلام رضایت کردند، این دوتا رو چطوری میشه در کنار هم گذاشت؟ هرچند که در عکسایی که از بازدید دادستان کل کشور منتشر شده بود تعدادی با دست و پای شکسته در عکس دیده میشدن، حالا کی این اتفاق افتاده ضمن تظاهرات یا در زندان در جریانش نیستیم. شما تصور میکنید حرف این دو نفر رو چگونه میشه تحلیل کرد در کنار هم؟
خب ببینید، من که خودم تو زندان اونجا بودم میدونم که همون موقع شاید فاجعه بار بوده، حالا که دیگه وضع وخیمتر هم شده. بنابراین این آقای دادستان کل در واقع باید خودش دادستان کل مردم تلقی کنه، حتی متهمین، یعنی حقوقی هم که متهمین و حتی مجرمین دارن اون رو هم باید دادستان کل خودش رعایت بکنه. من یه چیزی که به روشنی میشود آدم احساس کنه که واقعیت نداره بیان بکنه. البته حالا مقامات ایران معمولا رسمشون این است که از این نوع تعارف ها و از این حرف ها بزنن، ایشون هم مستثنا نیست. به نظرم اون واقعیت اون چیزی است که رئیس شورای شهر ری گفته باشه.
آقای شعله‌سدی، از تعداد بازداشت شدگان به طور رسمی مقامات ایران صحبتی به میان نیاوردند، اما بر اساس بررسی های رادیو فردا دست کم 4800 نفر در جریان اعتراض های اخیر در ایران بازداشت شدند. حالا چه تعداد از اینها به زندان فشافویه رسیده باشند عدد نامعلومی است، اما از دیدگاه شما با وضعیت زندان فشافویه و با توجه به اینکه دادستان کل کشور گفته بود که برای عوامل اصلی اعتراضات که میگه شناسایی شدن هیچ خط قرمزی در برخورد وجود نداره، این امکان وجود داره از دیدگاه شما که فشافویه یا زندان تهران بزرگ به کهریزک دومی بدل بشه؟
بله ممکن است. اگر یاد کنید باشه وقتی شیخ محمد یزدیکی رئیس قوه قضاییه بود در سالهای قبل، یه بخشنامه‌ای صادر کرده بود که از اعدام زندانیان، از اعدام متهمین به زندان‌های غیر رسمی خودداری شود. مفهومش این بود که زندان‌های غیر رسمی در کشور وجود داره که افراد می‌برن اونجا و معلوم نیست چه به سرشون میاد. و خب سال 88 هم که شما دیدید داستان کهریزک 1 و 2 به وجود اومد، تازه کهریزک زندان غیر رسمی نبود، زندان رسمی بود. و لذا همه چی ممکن است. ما متاسفانه تجاربی داریم که همه چی رو امکان پذیر میدونیم. لذا نگران بعض بازداشت شدگان هستیم. واقعا مواردی داریم که کسانی مثلا در ناتال رابط دادگستری حساب میان، مثل کلانتری نیروی انتظامی، اینها رفتن مثل ستار بهشتی و اینا متهم بودن، رفتن بعد جسد شده دادن بیرون، چطور تو زندان جانشون از من صفه. حالا حکومت بودایی هست اینا خودکشی کردن، ولی خب بسران اینا ادعای دیگر میدن. بنابراین ما به دلیل این تجارب که وجود داره، خانم زهرا کاظمی یه نمونه دیگرش هست که حتی یه موقعی این بخشتان وقت تهران آقای مرتضوی متهم به این چیزشون بکشته، این رو آقای تلویحاً پیچ از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آقای آرمین این رو تلویحاً بیان میکردن نوته قبل از دستورش در مجلس ششم. این سوابق وجود داره، اینا سبب شده که ما نگران جان این متهمی باشیم و به دلیل کسرت اونها حتما این احتمال این برخوردها زیاد هست و لذا حق داریم که نگران باشیم، چون تجارب بدی هست. توی کهریزک هم شما دیدید که کسانی مثل محسن روح‌الامینی، آقای جمادی، آقای کامرانی جمادی‌فر و کسان دیگری جانشون از دست دادن. ما بس که این تجارب متعدد هست، واقعا چاره جز این نداریم که نگران باشیم و هشدار بدیم به مقامات. همین دادستان کل ما باید هشدار بدیم که آقا تو مسئول جان و سلامت زندانیان هم هستی.
وضعیت نابسامان در زندان فشافویه. حسن خلیل آبادی اشاره کرده به این مسئله که زندانیان خطرناک در این زندان در بازداشت هستند و گفته است که نگهداری از این تعداد بازداشتی در این زندان سخت است. و حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری است. شما با دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این رابطه آشنا می شدید، چرا که او خود مدتی رو در این زندان سپری کرده و وضعیت رو فاجعه بار می خوند. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای رئیسی می فرماین که اغتشاشگرا باید زودتر محاکمه بشن و اونایی که بیگناه هستن آزاد بشن و اونایی که کاری انجام دادن باید محاکمه بشن. آقای رئیسی، حق خواهی در جمهوری اسلامی که به واضح روشنه، این شعارهایی که مردم میدن کجاش اینا نقشه های دشمنه؟ آقای رئیسی به واضح داره میگن که خواسته هاشون چیه، شما اینا رو دشمن میدونی؟ بعد با پول خود ملت اسلحه میخرید، با پول خود ملت فشنگ درست میکنید و با پول خود ملت ملت رو به کشتن میدین و میکشین. همین که این چند روز ما مشاهده کردیم و در فیلمایی که به واقعیت گرفته شده بود تمام رو دیدیم. آقای رئیسی چطور شما اینجوری صحبت میکنین؟ آقای رئیسی
با عرض سلام خدمت رادیو فردا، من الان در اخبار شما خوندم که سخنگوی سپاه گفته نسل جوان دچار شک شده، ما باید در مورد پهلوی آگاهی رسانی بهتری میکردیم. منظورتون از آگاهی رسانی تحریف تاریخ است دیگر یا چه؟ شاه انقدر انسانیت داشت، وقتی دید مردم بعد از چند ماه، فقط بعد از چند ماه تظاهرات او را نمی خواهند، کشور را ترک کرد، که خدای نکرده ملت کشته نشوند. شاه انقدر انسانیت داشت که صدای انقلاب مردم ایران را شنید. شما چه؟ شما شده کل ملت ایران را بکشید، از کشور نمی روید، حکومت را نمی دهید و همچنین آن زمان هم در مورد شاه به ملت دروغ می گفتید.
هر جنازه ای رو که میخوان تحویل بدن 40 تا 60 میلیون تومان از بازماندگانشون طلب میکنن، جنازه های کسانی که در این تظاهرات کشته شدن، شهید شدند، و تعهد ازشون میگیرن و خونه شون هم چک میکنن، در واقع که هیچ گونه عزاداری و خون برقرار نکنن. هیچ کدوم از مساجد هم بهشون این اجازه رو نمیدن که در مسجد مراسم بگیرن. در واقع دستور قاطع دادن به مساجد که بینا وقت ندن و جا ندن. این اوضاعیه که ما تو کرمانشاه داریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنوندگان خوب رادیو فردا، دقت کردید؟ شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است، اما شماره قبلی هم در دسترس است و شما میتونید به هر کدوم از اونها که مایلید زنگ بزنید. شماره قبلی هم همان است، منتها در انتها به جای 13 میتونید 12 رو بگیرید، یا 00420221122112. و اما بشنوید که کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران رو به دلیل آنچه که این کمیته بی‌ثباتی اخیر در ایران نامیده تو اطلاع ثانوی به تعویق انداخته. در بیانیه که در وبسایت این اتحادیه منتشر شده آورده شده که کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی روز یکشنبه در جلسه‌ای که در استانبول در ترکیه برگزار کرده این تصمیم را اتخاذ کرده. قرار بود که رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2019 یعنی سال جاری میلادی روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار بشه. بشنویم از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک.
بسیار بی سابقه است این تصمیم، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه، تا به حال شاید نخستین باره که رسما اعلام میشه به دلیل بی ثباتی در ایران و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران این میزبانی رو از ایران گرفتن. و جالبه که کمتر از یک ماه قبل آقای حمیدرضا آصفی اعلام کرد که تیم ملی فوتبال باید بره به عراق، چون ما می‌خوایم نشون بدیم که عراق امنیت داره. البته فیفا با این تصمیم مخالفت کرد و بازی در اردن برگزار شد، اما شاید نه آقای آصفی و نه هیچ کس دیگه تصور نمی‌کرد که در کمتر از یک ماه حتی به خود ایران هم دیگه اجازه میزبانی رویدادهای بین‌المللی رو نخواهند داد. اتحادیه جهانی هم ناگزیر بود این تصمیم رو بگیره، چون بلافاصله پس از شروع اعتراضات و به خشونت کشیده شدن اون در شهرهای مختلف کشور، مجارستان اولین تیمی بود که انصراف داد، ژاپن هم اعلام کرد به ایران نمیاد و دیگه اتحادیه جهانی ناگزیر شد با صدور بیانیه رسما میزبانی رو از ایران بگیره. حتی اگه اون رقابت ها برگزار میشد هم با توجه به انعکاس گسترده اتفاقات و شدت خشونت ها که در رسانه های بین المللی هم به تصویر کشیده شد، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی رو از ایران میگرفت. کما اینکه عراق هم تو همون مقطع اعلام کرد که خب ایران موافقه، ما هم موافقیم، لیگ داخلیمون هم داره برگزار میشه، امنیت رو هم تضمین میدیم تامین کنیم، اما فیفا مخالفت کرد. و میدونیم که تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم با تمام قوا در اردو بود، همه ملی پوشان نفرات اصلی. و این رقابت ها جالبه که سخنگوی فدراسیون کشتی آقای رنگرز امروز اعلام کرد در نشست خبری که این مسابقات درجه 3 بود، یعنی در واقع میخواد تاکید کنه که اهمیتی نداره. خب اگر درجه 3 بود چرا میزبانی رو پذیرفتید با این هزینه هنگفت؟ اما خب ما میدونیم که تیم‌های اول تا هشتم دنیا فقط حق حضور در این مسابقات را داشتن، بسیار سطحش بالا بود. ایران با تمام قوا حضور داشت و ترکیب روسیه، کوبا، کشورهای مختلف رو که مرور میکنیم میبینیم پر از قهرمانان جهان و المپیک که دیگه خب این مسابقات اعلام شده برگزار نخواهد شد.
کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران را تا اطلاع ثانوی به دلیل آنچه بی‌ثباتی اخیر در ایران خوانده به تعویق انداخته است. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و بشنوید که به دنبال سه برابر شدن بهای بنزین در ایران، بهای سایر اقلام نیز سیری سعودی را طی می‌کند. بشنویم از مهرداد سید اسکری، کارشناس حوزه اقتصادی.
دولت در طی بیانیه رسمی که اعلام کرده، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کسانی که از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند و گروه‌های معیشتی رو که در سه دهک اولیه هستند رو اعلام کرده است که التب در فرایند اجراسازی این طرح قرار می‌گیرند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دقیقاً ما نمی‌دانیم که این سیستم جمع‌آوری اطلاعاتی که دولت برای اجراسازی هست چگونه هست و دولت اقدام کرده فقط به ارائه اطلاعات کلی، یعنی همان گونه که در خصوص بحث بنزین شاهد عدم اعتماد ملت در خصوص به فرایند اجرا بودیم و به ناگاه اعلام شد، دولت هم همکنون دوباره این مشکل رو به وجود آورده که دقیقاً بر اساس چه معیار و چه میزانی این افراد رو شناسایی کرده و میخواهد برای پرداخت یانانه اقدام بکنه. همین الان شاهد گزارش‌های بسیار زیادی از کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی یا حتی بعضی از بازنشستگان در به عنوان مثال وزارت کشور هستیم که اشتباه پرداخت شده یا اصلا پرداخت نشده، یا خانوارهایی که اعلام شده در خصوص این طرح اگر 4 نفره بودن 3 نفره پرداخت شده، 3 نفره بودن 2 نفره پرداخت شده. این عدم اجرای طرح دقیقا ما رو به این تحلیل رسونده که دولت در اجرای این سیاست اشتباه به یک تسلسلی از اشتباه افتاده و قطعا این امر باعث نارضایتی هم تا یه روزهای آتی خواهد شد، البته با واکنش های آنچنانی همچون واکنش هایی که ما در خصوص بحث طرح افزایش بنزین باهاش مواجه بودیم مواجه نخواهیم بود.
از مهرداد سید اسکری، کارشناس حوزه اقتصادی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
حالا یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اون اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخت نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستن، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردن. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها رو از بقیه افراد که شدن اشرار؟
و ما عزیزان، دست کم 20 تن از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای مرتبط دانستن اعتراضات ضد حکومتی در ایران رو با کشورهای دیگر، آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن، نشانه رویگردانی مقامات از واقعیت ها دانستن. این فعالان ملی مذهبی خواستار تغییر رفتار حکومت ایران در برابر اعتراض ها شدند. گزارشی بشنویم از فرهاد سلمانیان.
امضا کنندگان بیانیه فعالان ملی مذهبی خطاب به حکومت ایران با معترضان همدلی کرده و رفتار حکومت را با معترضان محکوم کردند. آنها هشدار دادند که خشونت ها از سوی حکومت راه اصلاح را خواهد بست. در بیانیه فعالان ملی مذهبی آمده جامعه ایران ملتهب است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی روزافزون به گفته آنها زمینه اعتراضهای شبه انقلابی را فراهم کرده است. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن آمریکا درباره جایگاه سیاسی و اقدام فعالان منتشرکننده بیانیه میگوید.
طیف نیروهای ملی مذهبی که این نامه رو امضا کردن عمدتاً به نسل‌های دوم و سومش تعلق دارن. موضع‌گیری اونها بعید هست نشانه نظرات کل نیروهای ملی مذهبی یا برآیند نظر مجموعه اونها دونست و بیشتر بازتاب دهنده گرایش رادیکال‌تر این مجموعه. این افراد واقعاً شجاعت به خرج دادن در فضای بسیار سنگین امنیتی حال حاضر ایران از اعتراضات حمایت کردند. دیدگاه حکومت در منتصب کردن این اعتراضات سراسری آبان ماه به خارج از مرزها رو رد کردن، گفتن معترضان مردم هستن.
فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌شان گفتند حسن روحانی در جایگاه ریاست جمهوری با شهروندان پیمان شکنی کرده است. آنها میگویند دولت در تشدید تنش و اقدام پلیس و نیروهای امنیتی علیه معترضان سهیم است و همچنین به خواست تغییر سیاست، قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی اشاره کردند. در بیانیه این فعالان ملی مذهبی به نیاز به آزادی رسانه‌ها و احزاب و انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش‌ها و نیروهای سیاسی نیز اشاره شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی به سابقه چنین خواسته‌هایی در گذشته اشاره می‌کند.
به نظرم نکته درستی اشاره کردن، تغییر قانون اساسی. مطالبات هم که مطرح کردن حداقل کم و بیش در روند پرفراز و نشیبی از انقلاب مشروطه تا به امروز وجود داشته در عرصه اجتماعی ایران، حالا به درجات مختلف. اما اینکه جمهوری اسلامی به چنین خواسته هایی توجه بکنه به نظر من یک برخورد تخیلی هست و با مفاد اول بیانیه خود این جمع هم در تعارض قرار داره که میگن حکومت گوشش رو بسته. اساسا حکومت نه تنها به سمت ملایم تر شدن نخواهد رفت، به سمت پذیرش تغییرات، بلکه به نظر من بیشتر به سمت بسته تر شدن، قدرت گرفتن نیروهای تندروتر و میدان دادن بیشتر به سپاه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی جلو خواهد رفت.
فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌شان از آنچه ناتوانی در تحمل و مدیریت اعتراض‌ها خوانده‌اند انتقاد کردند. آنها همچنین گفتند بهترین راه برای طرح خواسته‌ها پرهیز از خشونت از سوی معترضان است. آنها از حکومت نیز خواستند به اعتراض‌های مردمی توجه کند و رویکردهایش را تغییر دهد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی درباره مبارزه خشونت پرهیز در ایران میگوید.
کماکان مبارزه خشونت پرهیز ارجحیت داره، هم از منظر اخلاقی، مدنی، هم سیاسی و فنی. به طور نسبی شانس موفقیت بیشتری داره. اما باید تاکید کرد که یک مفهوم خشونت پرهیزی چیز، مبارزه خشونت پرهیز یک مبارزه فانتزی نیست و کاملا هم عاری از عناصر خشونت نیست و این بستگی پیدا میکنه به اینکه حکومت و جریان مسلط بر قدرت چگونه به مواجهه برمیخیزه. خب وقتی اونها از خشونت زیادی استفاده میکنن، اینجا حق دفاع هم پیش میاد برای عقب روندن اونها، برای حفظ نیروهایی که در صحنه مبارزات حضور دارن. ولی اصل کلی هستش که مبارزه به حالت ایجابیش به سمت خشونت، به سمت خط مشی مسلحانه نره.
بیانیه فعالان ملی مذهبی در پی اعتراض‌های خیابانی اخیر در ده‌ها شهر ایران منتشر شده است. اعتراض‌هایی که در پی افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به بازداشت نزدیک به 5000 نفر نیز انجامیده است. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به این اعتراض‌ها معترضان را اشرار نامید و پس از وی مقام‌های حکومتی نیز این واژه را تکرار کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، از هر طریقی که برای شما ساده تره، از طریق شبکه تلگرام، از طریق شماره های پیامگیرهای رادیو فردا یا وبسایت ما یا هر جور طریق دیگری، صدای خودتون و پیام خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید.
آقای علی فدوی جانشین فرمانده سپاه می‌فرمایند که ظرف 48 ساعت ما تظاهرات جمع کردیم. اینو هیچ کسی این کارو نمیتونه بکنه. خب اون آدم کشی که شما کردین تو این 48 ساعت اینم حساب بکنه آقای فدوی. بعدش هم شما می‌فرمایید که تیراندازی از راه نزدیک شده. شما اولا تمام فیلم‌ها رو هستش، نگاه کنین، دوربینا هم دارین، همش خودتون بودین و بسیجی ها رو مردم رو کشتین، فیلماش همه هست.
این که مقامات رژیم ادعا میکنن که قتل عام تظاهر کنندگان بی دفاع و بی سلاح از فاصله 1.5 متری و با اسلحه صدا خفه کن به قتل رسیدن خنده‌دار هست. اکثر مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 سال دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز دوشنبه در پی حضور حامیان دو گروه شیعه حزب الله لبنان و عمل در یکی از مراکز تجمع معترضان به حکومت در بیروت پایتخت لبنان درگیری هایی رخ داد. نیروهای امنیتی به سوی جمعیت گاز اشکاور پرتاب کردند، اما این درگیری تلفات جانی نداشته است. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
درگیری های بیروت پس از آن آغاز شده که ده ها تن از حامیان گروه های عمده شیعه یعنی حزب الله و عمل سوار بر موتور با میله های آهنی و باتون در دست راهی محل تجمع معترضان به دولت لبنان شدند. بنابر گزارش ها حامیان حزب الله و عمل در حالی که پرچم های این گروه ها را در دست داشتند شعارهایی سر دادند. حامیان گروه های عمده شیعه و معترضان به دولت به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز کوشیدند مانع رویارویی مستقیم دو گروه شوند. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا درباره علت مقابله گروه های شیعه با معترضان به حکومت لبنان میگوید.
از 17 اکتبر که اعتراضات خیابانی آغاز شد، این حداقل دومین باری هست که گروه حزب الله به خشونت میزنه برای فشار آوردن روی معترضین. شاید مهمترین دلیلی که میشه در شرایط فعلی بهش اشاره کرد، گفتمان سیاسی حزب الله هست که توسط حسن نصرالله حداقل در یک مقطع در چند ماه گذشته به شکل رسمی مطرح شد و این گفتمان هم این هستش که اعتراضات به شکل مستقیمی مرتبط به عوامل خارجی است. آقای نصرالله در واقع اعتراضات رو توطئه خارجی خوند و گفت که اگر که هرچه زودتر این اعتراضات در واقع به مرحله پایانی خودشون نرسن میتونه منجر بشه به جنگ داخلی که میتونه تبعات بسیار جدی برای لبنان داشته باشه.
حامیان گروه‌های شیعه نیمه شب یک شنبه راهی محل شدند. تجمع معترضان لبنانی در محلی که آنها به سوی آن روانه شده اند طی روز و پیش از حضور هواداران حزب الله و عمل مسالمت آمیز بوده است. درگیری طرفداران حزب الله و عمل با معترضان لبنانی و دخالت نیروهای امنیتی از شدیدترین برخوردها طی چند هفته گذشته در اعتراضهای لبنان بوده است. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کردند. ماه پیش نیز هواداران حزب الله و عمل به یکی از مراکز اصلی تجمع معترضان حمله کرده بودند. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه به شباهت‌های موجود در این رویدادها با اعتراض‌ها در ایران اشاره می‌کند.
شاید اقدامی که ما در مرکز بیروت مشاهده کردیم اقدام نمادینی بود از طرف حزب الله که صبر و حوصله این گروه داره به اتمام میرسه و در صورت فشار بیشتر آوردن توسط معترضین حزب الله میتونه در واقع متوسل به خشونت بشه. به نظر من مهمترین شباهتی که وجود داره بین گفتمان سیاسی حزب الله و گفتمان حاکمیت ایران در مورد معترضین این بحث تئوری توطئه است. هم آقای علی خامنه‌ای و هم آقای حسن نصرالله عملاً اعتراض‌های هفته‌های گذشته رو چه در ایران و چه در لبنان تقلیل دادن به توطئه خارجی و خب چند هفته گذشته مشاهده کردیم که حزب الله از ابزار رعب و وحشت استفاده کرده. به نظر من بسیار مشابه هست به ابزارهای ترس و وحشتی که حاکمیت ایران خصوصاً در هفته گذشته استفاده کرد برای در واقع مدیریت بحران و خاموش کردن صدای معترضین در شهرهای مختلف.
معترضان به ساختار سیاسی لبنان خواستار ایجاد تحول مقابله با فساد سازمان یافته و سوء استفاده های سیاسی هستند. اعتراض آنها به کنارگیری سعد حریری از مقام نخست وزیری انجامید، استعفایی که حزب الله لبنان با سهمی که در تشکیل دولت او داشت موافق آن نبود.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده، به او میرسیم.
در پی نارامی ها و اعتراضات سراسری اخیر در ایران، اتحادیه جهانی کشتی برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی را که قرار بود در پایان هفته جاری در تهران برگزار شود لغو کرد. این تصمیم از سوی کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی گرفته شده و علت آن را این اتحادیه بی‌ثباتی در ایران خوانده. پیش از این اعتراضات و ناآرامی های اخیر در ایران باعث لغو شماری از مسابقات داخلی در رشته های مختلف ورزشی نیز شده بود. پس از لغو مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی، روز دوشنبه حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی گفت که ایران تلاش هایی را آغاز کرده تا این مسابقات را به بهترین شکل ممکن و با شکوه ترین نحوه میسر برگزار کند.
و ما این آمادگی رو داشتیم که این رقابت بزرگ رو به بهترین شکل ممکن و به شکوه ترین نحوه میسر انجام بدیم. امیدوار هستیم با تلاش ریاست محترم فدراسیون کشتی و همکاران عزیزم در فدراسیون، ما شاهد برگزاری رقابت ها در استادیوم 12000 نفر آزادی باشیم.
ولی سخنگوی فدراسیون کشتی چند ساعت بعد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا حرف خود را عوض کرد و گفت فدراسیون علاقه‌ای به میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی نداشته است و این مسابقات را رویدادی درجه 3 نامید. قرار بود 8 کشور در این رقابت‌ها شرکت کنند، اما کنار کشیدن مجارستان و ژاپن از یک سوی و تصمیم اتحادیه جهانی کشتی از سوی دیگر تعویق مسابقات را به دنبال داشت. مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران در 2 توییت جداگانه اعلام کرد وضعیتی غیر قابل تحمل برای او و دستیارانش به دلیل نقص تعهدات توسط فدراسیون فوتبال ایران ایجاد شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال در توییت دوم نوشت این موضوع توسط وکلای من در حال پیگیری است و اضافه کرده فعلا قصد توضیح بیشتری ندارد. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 با رهبری سرمربی بلژیکی خود 2 شکست در مقابل بحرین و عراق داشته و در جدول 5 تیمی بعد از عراق و بحرین سوم است. و روز دوشنبه دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و استقلال تهران از هفته 11 لیگ برتر در قائم شهر برگزار شد و استقلال با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. استقلال جای پرسپولیس را در رده سوم جدول گرفت. در این جدول شهر خودروی مشهد و سپاهان اصفهان به ترتیب اول و دومند. استقلال و پرسپولیس با اختلاف 2 امتیاز سوم و چهارم. 4 مسابقه هم از هفته 11 لیگ برتر به دلایل امنیتی معوق مانده.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. همین الان سری بزنید به اونجا. قاسم شعله سعدی حقوقدان میگه که وضع زندان فشافویه فاجعه باره. عفو بین الملل دست کم میگه که 143 نفر در اعتراضات اخیر تا حالا میدانه که کشته شدن. و
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. روز و روزگار، امیدوارم که زندگی رو بر شما آسان بگیره و خدا نگهدارتون.
نمای دور، نمای نزدیک.
یامازاکی ماساکازو، نمایشنامه نویس، منتقد و فیلسوف ژاپنی در رشته فلسفه با محوریت زیبایی شناسی و تاریخ هنر در دانشگاه کیوتو تحصیل کرد. بعد از اون به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه ییل ادامه تحصیلات داد و همونجا هم استاد دانشگاه شد. بعدتر به ژاپن برگشت و از دهه 70 میلادی گروه‌های تئاتری مهمی رو در کنار چهره‌های نامدار تئاتر ژاپن تأسیس کرد. او با تلفیق سبک‌های کلاسیک تئاتر ژاپنی با زبان مدرن، هنر نمایش ژاپن رو متحول کرد. یکی از مهمترین آثار ماساکازو نمایش بسیار تحسین شده نقاب و شمشیر که به تازگی به فارسی در تهران در نشر نیلا به ترجمه آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم، با عنوان سئامی برگردان و منتشر شده. در سال 2006 از ماساکازو به عنوان چهره برتر ژاپن معاصر با شایستگی‌های فرهنگی ویژه رسما تقدیر شد و در سال 2011 هم جایزه آکادمی هنر ژاپن رو به دلیل یک عمر خدمت به هنر نمایش به عنوان منتقد هنر نمایشی دریافت کرد. از آیدا تدیون دعوت کردم که مهمان این هفته من باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم فر هستم. خوش اومدین به نمای دور، نمای نزدیک.
پرده یکم، آوریل سال 1408 میلادی، باغستان بیرونی کاخ آشیکاگا یوشیمیتسو در تپه های شمال کیوتو. درختان گیلاس غرق شکوفه اند. نور بازتابیده از درخشندگی شکوفه ها صحنه را پر می کند و به چهره شخصیت ها جلوه گلگون می دهد. یوشیتسو گفت: آه، نگاه کنید به آن پیرزن که آنجاست. او همان پیرزن جادو نیست که همیشه کنار رودخانه پرسه می زند. بیایید وادارش کنیم فال ما را بگوید. کوسوکابا به یوشیموچی می گویند این پیرزن با قدرت غریبی که دارد آینده را پیشگویی می کند. یوشیموچی: پیرزن، بیا اینجا. پیرزن پیش می آید. به چهره من نگاه کن پیرزن و بگو چه می بینی. بگو. یوشیتسو گفت: هر چه می بینی نگرانی به دل راه نده. پیشگوییت را برایمون بازگو کن. بگو. پیرزن جادو بعد از دمی سکوت: روشنایی تاریکی است و تاریکی روشنایی. یوشیموچی: یعنی چه؟ یک بار دیگر بگو. پیرزن جادو: دیر نیست و دور نیست که روشنایی به تاریکی بدل شود و تاریکی به روشنایی. همگی خاموش می شوند. یوشیموچی: جناب هوسوکاوا، تو برایم پرده از این راز بردار. هوسوکاوا: نه نه، من نمی توانم. یوشیتسو گفت: سعی کن هر چه می توانی. هوسوکاوا تلخ می خندد: چرا چنین حرفی را باید این همه جدی گرفت؟ چه اعتباری است به حرفهای ابلهانه این پیرزن؟ آکاماتسو پیش می آید: به این ترتیب به زودی روشنایی به تاریکی خواهد گرایید، حالان که تاریکی از همین حالا به روشنایی بدل شده.
سپاسگزارم و خیلی خوش آمدید خانم آیدا تدیون به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهای بود از نمایشنامه سئامی اثر یامازاکی ماساکازو، نمایشنامه نویس معاصر ژاپن. خانم تدیون، این اثر خیلی مهمی است در ادبیات نمایشی معاصر ژاپن. چه مسیری طی شد تا این ترجمه بشه و اینو انتخاب بکنید برای ترجمه؟
به واسطه آقای حمید امجد، مجموعه ای از دفترهای تئاتر نیلا منتشر میشه. اینها بخش هایی از پژوهش های آقای بهرام بیضایی هم در این مجموعه در واقع داره منتشر میشه. قرار بود که این نمایشنامه در کنار پژوهش های آقای بیضایی به صورت یک مجموعه کامل گردآوری شه، به هر حال فرصت نشد. این نمایشنامه مستقلا منتشر شد، به چاپ رسید. اما به هر حال آقای بیضایی از سال 1343 نمایش در ژاپن رو از انتشارات مجله موسیقی معرفی کردن به مخاطب، نمایش نو و همینطور آثار خود سئامی که چهره شاخص نمایش نامه نویسی ژاپن هستش. این رو در واقع برای خواننده فارسی زبان معرفی کردن. در سال 1351 هم باز مقاله از آقای بیضایی در جنگی ویژه سینما و تئاتر منتشر شد که بعدها متن کامل اون در دفتر هفتم از مجموعه دفترهای تئاتر نشریه نیلا در سال 1386 به چاپ رسید.
بسیار خب، این نمایش سئامی که آقای یامازاکی ماساکازو نوشته یک نمایشی است با مضمون تاریخی، یعنی آغاز نمایشنامه اصلا با سال 1408 در یک کاخی در کیوتو مرکز ژاپن اون سالها در واقع آغاز میشه. درباره این نمایش خیلی مختصر اگر بگید که چه جور فضایی داره و چی میگه، در واقع مضمونش چی هست دقیقا؟
ببینید، سئامی در واقع شاخص‌ترین سیمای تاریخ نمایش ژاپنه و شخصیت اصلی این نمایشنامه است. در واقع ما در این نمایشنامه برهه‌ای از تاریخ ژاپن رو می‌بینیم، زمانی که نظام شوگونی حاکمه، یک جور دیکتاتوری نظامی. منتها در دوره‌ای که در این نمایشنامه داره معرفی میشه، دوره‌ای هستش که به هنرمندها فضا داده میشه، به نخبه‌ها، و در واقع همه اینها هم مدیون یکی از شخصیت‌های نمایشنامه است، شوگونی به نام آشیکاگا یوشیمیتسو. و یکی از مضامینی که مطرح میشه در واقع نسبت و رابطه هنرمند با قدرته. و به هر حال ما در پنج پرده این نمایش شاهد تحول بخشی از فرهنگ و تاریخ ژاپن در کنار سیر زندگی خود سئامی و فراز و نشیب‌هایی که زندگیش پشت سر می‌ذاره در زندگی اونو دنبال می‌کنیم.
شما اشاره کردین به نقش بهرام بیضایی در معرفی این سبک از نمایش که ایفا کرده در دهه 40 آقای بیضایی اولین بار به این موضوع پرداخته. خیلی جالبه که وقتی کتاب رو میخونی احساس میکنی که با یک اثر شبیه به آثار بیضایی رو در رو هستید. یعنی حالا نمیدونم آقای بیضایی تأثیر خاصی هم گرفته باشه از این کارها یا این فرم کار یا خیر، اما خیلی آدم رو به یاد کارهای بیضایی میندازه که با دستمایه قرار دادن تاریخ سرزمینش حرفای معاصری رو مطرح میکنه.
بله، من فکر میکنم که دقیقا همینطوره، از این بابت که ماهیت نمایش نو به شکلی هستش که یک بخشی وجود داره که طرح و پلاته و یکی هم دستمایه اسطوره‌ایه. یعنی این دوتا در هم تنیدن تار و پود نمایش نو رو تشکیل میدن و من فکر میکنم که آقای بیضایی یکی از پیشگامان پرداختن و پژوهش در اساطیر ایران هستن و اصلا بیراه نیست که ما بخوایم فکر کنیم که علاقه ایشون به نمایش نو و ژاپن اساسا از این بخش هم نشأت میگیره.
شما چند بار دیدم که درباره نمایش نو صحبت کردید. من فقط اینو برای شنوندگان اون توضیح بدم که نمایش نو به معنای نمایش نوین نیست، یک شکل اصلی و عمده‌ای هست از نمایش کلاسیک ژاپنی که ترکیبی است از رقص و درام که از قرن 14 میلادی شروع میشه و همین سئامی که در این نمایش درباره زندگیش صحبت میشه، او از کسانی است که توسعه میده این سبک رو و الان هم به طور مرتب در ژاپن داره اجرا میشه. آیا چیز دیگه هست که بخواید در مورد این سبک نمایش برای شنوندگان علاقمند احیانا توضیح بدید؟ سبک نمایش نو،
خیلی خلاصه بگم، واژه نو به معنی توانایی هستش
در زبان ژاپنی.
بله بله، و در واقع نمایش استعداد، و دست آخر میتونیم برسیم به اجرا، یعنی واژه نو برابر با اجرا میتونه باشه. و در واقع این شکلی از نمایشه که از قرن‌های 11 تا 13 در ژاپن پا میگیره، اما اون چه که ما امروز با نام نمایش نو میشناسیم در واقع از اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 توسط کانامی کیوتسوگو و پسر سئامی موتوکیو شکل گرفت. و لازمه بگم که این نوع از نمایش بسیار مهم از طریقه بودایی زن هستش و در واقع المان ها و مؤلفه های زن رو ما توی نمایش های سئامی و نمایش نو میبینیم. واضح ترینش هم مثلا نیلوفر آبی.
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم، درباره کتاب سئامی نوشته یاماساکی ماساکازو. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.